أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این رابطه بود که اگر مشتری ادعای وجود عیب در زمان عقد بکند ولیکن بایع شک دارد، در اینجا شکی نیست که دعوا محقق شده، چون در تحقق دعوا جزم مدعی کافی است. ولیکن بحث در این است که با توجه به شک و تردید مدعا علیه باید ببینیم وظیفه چیست. اشکالی که مطرح میشه اینه که این بایع بعد از این که دیدند مشتری بیانه ندارد باید قسم بخورد، ولی با توجه به این که شاک هست امکان قسم خوردن او وجود ندارد. اگر بخواهد قسم بخورد که من نمیدانم، این که رد دعوا نیست، چون مشتری که نمیگفت تو میدانی، میگفت این مبیع در زمان بی معیوب بود. پس اگر قسم بخواهد بخورد بر این که معیوب نبود، حلف به غیر علمن هست. اگر قسم بخورد من نمیدانم، این که نفی دعوای مشتری نیست. حضرت امام فرموده بودند که ما حکم نکول را بار می کنیم بر این تردید بایع. حکم نکول مورد بحث است که آیا اگر مدعا علیه نکول کرد، یعنی قسم نخورد، به مجرد نکول مدعا علیه قاضی حکم می کند به نفع مدعی با این که بیانه ندارد، یا رد یمین به مدعی می کند، مدعی قسم می خورد و بعد از آن حاکم حکم می کند به نفع او. به هر حال احکام نکول را حضرت امام بار کردند. فرمودند که این بایع حق ندارد قسم بخورد و حکم امتناع از قسم خوردن رو ما بر آن بار می کنیم. اشکالی که به ذهن ما هست اینه که ما بعد از این که امکان نداشت احلاف کنیم این بایع را، به چه دلیل رد یمین بکنیم به مدعی و یا احکام نکول رو بار کنیم؟ احکام نکول در جایی بار می شود که یا مدعا علیه سکوت بکند و یا انکار بکند و حاضر نیست قسم بخوره. این عرفاً نکول است و احکام نکول بار می شود. اما به صرف این که قسم نخورد ولیکن ساکت نیست این مدعا علی، انکار هم نمی کند، اظهار شک می کند. ما به چه دلیل احکام نکول رو بار کنیم؟ ممکن است شما بفرمایید که وظیفه مدعا علی این است که یا قسم بخورد و یا رد قسم بکند به مدعی، و این بایع متمکن از جامع بین یمین او رد الیمین الی المشتری هست. چرا؟ برای اینکه الجامع بین المقدور و غیر المقدوره مقدورون. آقای بایع، شما وظیفت این است که یا قسم بخوری بر نفی دعوای مشتری نسبت به وجود عیب در مبیع، و یا رد یمین بکنی به این مشتری. متمکن نیستی از قسم به خاطر شک و تردید که داری، عدل دیگر آن که رد یمین است وظیفه تو می شود. امتناع بکنی از انجام وظیفه، حاکم متصدی خواهد شد و رد یمین خواهد کرد به مشتری. جواب از این وجه اینه که ما دلیل نداریم که وظیفه مدعا علی جامع بین یمین او رد الیمین الی المدعی هست. ما دلیلی بر این مطلب نداریم. اونی که ما دلیل داریم اینه که وظیفه مدعا علی یمینه. اینم به دو شکل بیان شده. در برخی از روایات آمده البینتو علا من ادعا والیمینو علا من انکر، که در صحیحه‌ای که دیروز خوندیم در رابطه با قضیه فدک این تعبیر آمده بود. خب این تعبیر شامل شاک نمی شود، الیمینو علی من انکر. در تعبیر دیگر که باز روایات معتبره داریم آمده است البینتو علی من ادعا والیمینو علی من ادعی علیه. این تعبیر شامل مدعا علیه شاک می شود. صحیحه جمیل و هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله البینتو علی من ادعا والیمینو علی من ادعی علیه. ولیکن الیمین و علی من ادعی علی انصراف دارد از مدعا علیهی که مجاز نیست قسم بخورد به خاطر جهلش به حال. مدعا علیهی که جاهل به حال است، این حدیث الیمین و علی من ادعی علی شامل او نمیشه، چون انصراف داره به کسی که متمکن است از یمین. صحیحه جمیل و هشام که نقل کردیم در باب 3 از ابواب کیفیت الحکم حدیث 1 مطرح شده، و همینطور حدیث 2 و حدیث 3. بله خب چه می شود؟ البینتو علی من ادعا. هیچی که خب بعد حکم میکنیم با قسم مدعا علی حکم میکنیم. او هم قسم نخورد، رد یمین میکنیم به مدعی. مشکلی نیست. کلام در این است که الیمین و علی من ادعی علی، این میگوید من ادعی علی باید قسم بخورد و این فرضی را میگیرد که او متمکن از قسم است. پس شخص جاهل به حال و متردد مشمول این حدیث نیست. ما دلیل نداریم، ما دلیل نداریم که مدعا علی وظیفه اش جامع بین یمین او رد الیمین الی المدعی هست. برخی فرموده اند که اصلا جاهل به حال قسم هم می تواند بخورد بر نفی واقع به مقتضای استصحاب. استصحاب جاری می کند این بایه که این مبیع در زمان عقد معیوب نبود و با این استصحاب اصلا نیازی ندارد اظهار تردید بکند. جازمن میگوید که این حیوان در زمان بی معیوب نبود. به هر حال در قسم خوردن مشکلی ندارد، قسم میخورد که این حیوان معیوب نبود، یک زمانی این حیوان بود و معیوب نبود، یک زمانی این مشتری خیار عیب نداشت. همه استصحاب ها به نفع بایعه. بایع بر اساس استصحاب خبر میده و قسم میخوره که این حیوان معیوب نبود، مشکلی ندارد. این مطلبی است که استاد ما مرحوم آقای تبریزی در کتاب ارشاد و طالب بیان فرمودند. دلیل ایشان میتونه دو وجه باشه. یکی عمومات استصحاب. در عمومات استصحاب وارد شده است لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. اختلاف هست که مفاد این حدیث چیست. برخی مفاد این حدیث را نهی از نقض عملی میدانن، میگن عملا یقین را با شک نقض نکن. یعنی آثار واقع را بار کن مگر یقین به ارتفاع حالت سابقه پیدا کنی. بنابر این مبنا استصحاب فقط آثار شرعی مستصحب را بار می کند، قائم مقام قطع طریقی محض می شود، نسبت به واقع منجز و معذر خواهد بود، مثل قطع طریقی محض. مبنای دوم که مبنای مرحوم نائینی و آی خویی و استاد ما مرحوم آی تبریزی هست اینه که فرمودند لا تنقض الیقین به شک ارشاد است، نه نهی تکلیفی از نقض عملی یقین به شک. ارشاد است به عدم انتقاض یقین به شک تعبدن. شارع میگوید یقینت را با شک به هم نزن، یعنی در اعتبار من شارع هنوز هم یقینت باقی است. در اعتبار من شارع هنوز هم یقینت منتقض نیست، ولذا به تو میگویم که یقینت را با شک نقض نکن. یعنی در اعتبار من هنوز یقین تو نقض نشده است با شک، مبادا تو آن را با شک نقض بکنی. در اعتبار من نقض نشده اون یقین با این شک. خب. ارشاد می شود به این که وقتی میگه یقینت رو به طهارت با شک در طهارت از بین نبر، یقین که تکوینن از بین رفته، یقین به طهارت که تکوینن از بین رفته. فرض اینه الان شما شاکید در طهارت، پس تکوینن نمیشه بگه یقین شما به طهارت باقی است. اعتباراً میگوید که یقینت رو به طهارت با شک در طهارت به هم نزن، یعنی در اعتبار ما هنوز هم اون یقین به طهارت باقی است، ولذا به تو میگوییم آن یقین را به هم نزن. این متفاهم عرفی ازش اینه که شارع اعتبار کرده شما را که هنوز هم یقین به طهارت دارید، و الا اگر اعتبار نکرده بود شما یقین به طهارت دارید، تکوینن هم که یقین به طهارت ندارید، پس چطور میگوید یقین به طهارت رو به هم نزن؟ تکوینن که یقین به طهارت ندارید، اعتباراً هم که شارع نگفته است که تو یقین به طهارت داری، پس معنا نداره شارع بگه یقینت رو به طهارت مبادا نقض کنی و از بین ببری با این شک که در طهارت. این عرفاً کاشف از این است که شارع حال که میبیند تکوینن یقین به طهارت نقض شده است، اعتبار میکند عدم انتقاض آن را و بقاء آن را، و به دنبال آن میگوید که این یقین به طهارت رو با شک در طهارت به هم نزد. مثل این که فرض کنید یک جسم نظیفی را کسی مقداری کثیف می کند، بعد مولا به او می گوید این جسم را کثیف نکن. خب این ظاهرش اینه که در اعتبار او این جسم تمیزه، و الا معنا نداره یک جسمی را که مولا خودش می داند که الان کثیف شده، داره میبینه که این شیشه کثیف شده، بعد بیاد به شما بگه این شیشه رو کثیف نکن. خب شما میگید این شیشه کثیف هست، تحصیل حاصل میشه. اگر مولا بیاد به شما بگه این شیشه رو کثیف نکن، این معلوم میشه در اعتبارش این شیشه تمیزه، ولو تکوینن مقداری ناتمیزی بر آن هست. بنابراین فرمودن که استصحاب تعبد به بقاء یقین سابق است، ولذا تمام احکام یقین را چه احکام طریقی محض چه احکام یقین قطع موضوعی بار باید بکنیم، و من هذه الاحکام المترتبت على القطع الموضوعی جواز الاخبار و جواز الحلف. این وجه اول. این وجه مبنایی باید بحث بشه و ما در بحث اصول عرض کردیم این تعابیر متفاهم عرفی از آن بیش از نهی تکلیفی از نقض عملی یقین به شک نیست. ما یک نقض حقیقی یقین به شک داریم که خب نقض شد با شک، یک نقض اعتباری یقین به شک داریم که همین استظهاری است که مرحوم استاد ما طبعا سید الخویی کردن که نهی از نقض یقین به شک اعتبارن و ارشادن الى عدم انتقاضهی فی اعتبار الشارع. اما یک احتمال سومی هست و اون نهی تکلیفی است از نقض عملی یقین به شک. شما یقینت با شک نقض شد حقیقتا، شارم اعتبار نمی کند بقای یقین سابق را، ولی میگه عملا طوری عمل کن که گویا یقین سابقت باقی است. خب یعنی آثار واقع را بار کن. این متفاهم عرفی از این خطاب هست، بیش از این فهمیده نمیشه. من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقینه. الان ببینید، ممکن است شما به من اشکال کنید که حتی تعبد به این مطلب که نقض عملی یقین نکن به شک شامل آثار یقین موضوعی هم میشه. اگر این رو بخواید اشکال کنید، من با این مثال جواب میدم. یعنی اگر کسی بخواد اشکال کنه بگه من قبول دارم نهی از نقض یقین به شک نهی از نقض عملی یقین به شک است، ولیکن اطلاق نهی از نقض عملی یقین به شک این است که آثار یقین رو بار کن مطلقا، چه آثار یقین طریقی محض چه آثار یقین موضوعی. این ادعایی است که مرحوم محقق عراقی کرده. غیر از اون ادعای مرحوم آقای خویی است که نهی ارشادی است، لا تنقض الیقین بشک. محقق عراقی میفرماید نهی از نقض عملی یقین است، ولیکن مفاد این حدیث این است که باید آثار یقین را عملا بار کنی ولو یقین باقی نیست. اطلاق دارد چه آثار یقین طریقی محض که منجزیت و معذریت است، چه آثار یقین موضوعی که جواز اخبار و جواز حلف است. این مطلب هم ولو محقق عراقی فرموده باز به نظر ما درست نیست. عرفاً از این خطاب بیش از ترتیب آثار مستصحب استفاده نمیشه. شاهدش این مثال که اگر مولا به عبدش بگه شما که یقین داشتی که زید مغازه رو باز نکرده، اگه شک بکنی که مغازه رو باز کرده یا نه، بنا بگذار بر همون یقینه، یقینت رو با این شک نقض نکن. این متفاهم عرفی ازش اینه که شما جوری عمل کن که گویا او مغازه رو هنوز باز نکرده. آثار مغازه باز نکردن رو بار کن، اما آثار علم موضوعی را که زنگ بزنی این طرف و اون طرف بگی برید سراغ زید ببینید زید کجاست، من میدانم زید مغازه رو باز نکرده، اصلا عرفیت نداره که با این خطاب شما بیایید جواب اخبار بکنید به این طرف و اون طرف که زید مغازه رو باز نکرده. مولا میگه من بهت اینو گفتم که بیای به این و اون بگی زید مغازه رو باز نکرده، جواز اخبار، جواز اخبار اثر قطع موضوعیه. به هر حال این بحث مبنایی است، ما اجمالش رو عرض کردیم، شواهدش رو در اصول مطرح کردیم. نه، نهی در مقام توهم حضر اون جایی که شما میگید، وقت در ایاک ان تحدث وضوعا حتی، اجازه بدی، ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدثت، یعنی حرام است وضوع بگیری؟ نه، لازم نیست وضوع بگیری. لا تنقض الیقین بشک نهی تکلیفی است از نقض یقین بشک، اما در موارد معذریت این نهی به داعی اثبات معذریت و رخصت هست، مثل ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدثت. بله، ظهوری نداره لا تنقض الیقین بشک در این که شارع شما رو عالم به بقا اعتبار کرده است، یا گفته است که آثار علم به بقا را، چه آثار علم موضوعی چه آثار علم طریقی را بار کن. این انصافا ظهور ندارد، کما علیه جمع کثیر من الاعلام که سید الامام و سید صدر قدس سرهما. وجه دومی که ممکن است برای اثبات جواز حلف بر اساس استصحاب مطرح بشه، وجود روایاتی است. در باب شهادات یک بابی هست در وسائل، باب 17، باب جواز البناء فی الشهاده علی استصحاب بقاء الملک. و عدم المشارک فی الارث و شهاده به ملکیت صاحب الید. در این باب روایاتی هست که عرض میکنم. حدیث 3 از همین باب 17 از کتاب الشهادات، صحیحه معاویه ابن وهب، قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له العبد والعمه فیقول ابغ غلامی او عمتی. فیکلفونه القضات شاهدین به ان هازا غلامه او عمته لم یبع ولم یهب، انشهد على هذا اذا كلفنا قال نعم. شخصی عبدی داشت، گم شد، بعد پیدا شد. مولا گفت این عبد من فرار کرده بود، خود این عبد قبول نداشت، میگفت نه مولا مرا مثلا یا آزاد کرد یا فروخت یا بخشید. اواق این غلام مشکوک بود، احتمال آزاد شدن این غلام یا فروش یا هبه این غلام وجود داشت. قاضی گفته بود دو تا شاهد عادل بیار شهادت بدن که این غلام غلام توست، لم یبع و لم یهب، و تو این رو نه فروختی به دیگران و نه هبه کردی به دیگران. بعد این آقای معاویه ابن وهب از امام سوال میکنه که ما خبر که نداریم، شاید واقعا فروخته، شاید واقعا بخشیده. انشهد و علی هذا اذا کلفنا؟ قال نعم. فرمود اشکال نداره، این جز استصحاب چیز دیگری هست، فرین قاعدیت که دیگر نیست، چون فرض این است که در یدش نبود این غلام. مولا میگفت قد ابق غلامی، استصحاب هست، استصحاب بقاء ملکیت غلام. حضرت فرمود با این استصحاب میشه شما خبر بدید که هنوز هم این آقا مالک غلام هست. این یک حدیث. خود غلام اصلا بحث مدعی و منکر فعلا مطرح نیست، بحث در اینه که میشه بر اساس استصحاب خبر داد از واقع. استصحاب عدم بی بکنیم، بگیم هازا غلام و فلان لم یبعه، بله؟ خب حالا مرحوم صاحب وسائل که گفته که با استصحاب بقاء ملک شهادت هم میشه داد، صاحب وسائل اینجوری استدار کرده دیگه. حداقل اینه که از این روایت استفاده میشه اخبار بر اساس استصحاب جایزه. چون شک داشت از انشهد و علی هذا، حالا روایت دیگه روشنتره میخونم، انشهد و علی هذا فضل شک داشت و الا سوال نمی کرد. شک داشت اومد سوال کرد، عرض کرد یبن رسول الله بریم شهادت بدیم که هذا غلام و فلان لم یبعه و لم یهبه. حضرت فرمود بله برید شهادت بدیم. خب اگر علم داشت که او این غلام رو نفروخته که نمیومد سوال کنه از امام علیه السلام، شک داشت. بالاخره امام بر اساس استصحاب در این روایت فرمود میتونید شهادت بدید، ما همین رو میخواییم فعلا. حدیث دوم باز صحیحه معاویه ابن وهب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها 30 سنة، 30 سال گذاشت رفت و يدع فيها عياله، زن و فرزندش رو هم گذاشت در همین شهر. ثم يأتينا هلاكه، بعد از 30 سال گفتن اون آقا در غربت مرد. و نحن لا ندري ما احدث فی داره ولا ندری ما حدث له من الولد، ما نمیدانیم این خانه رو که اینجا داشت و قبل از 30 سال در این 30 سال با این خانه چه کرده، شاید فروخته، شاید در این 30 سال رفته ازدواج کرده چند تا فرزند دیگر پیدا کرده. خب ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و ترکها میراثن بین فلان و فلان. میگه قاضی تقسیم ارث نمیکنه مگر حصر وراثت بیارن، این ورثه موجود بگن که دو تا شاهد عادل بیارن شهادت بدن که این خانه مال فلان آقایی است که مرحوم شده و ورثه او این چند نفر هستند، نه بیشتر. مات ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان. او نشهد علی هذا؟ قال نعم. فرمود اشکال ندارد، شهادت بدید. بله، یعنی شما نه بله. البته حمل شما خلاف ظاهره، باید قرینه ذکر بکنید. خب حضرت میتونست بفرماید که شما توریه کنید. نه، شهادت بده که این خانه مال اون مرحومه و ورثش منحصرن در این چند نفر. خب اگر واقعا شهادت در مورد شک جائز نبود، خب حضرت مناسب نبود بفرمایند که توریه بکنی. به هر حال جای این سوال هست. نه، حالا این روایت مفادش اینه دیگه. در مورد قاعده ید هم که یکی از اصول عملیه است، باز روایت داریم که یک جا حکم اونم بررسی کنیم، که در روایت آمده بود، این روایت معروفه حفص بن غیاث، همون لولاه لما قام للمسلمین السوق، در اون روایت آمده بود که می توانم اگر مالی را در دست کسی دیدم اشهد انه له؟ قال نعم. سائل گفت اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له. بله. بله. حفص بن غیاث حدیث 2 باب 25 از ابواب کیفیت الحکم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل اذا رأیت شیئا فی ید اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال نعم. قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابو عبدالله علیه السلام افیهل الشراء منه؟ آیا میتونی این مال را از او بخری؟ قال نعم. قال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، خوشاید این مال دزدی است در ید او. فمن این جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول هو لی و تحلف علی؟ چطور میخری از او بعد قسم میخوری که مال من هست، ولی جائز نباشد که الان قسم بخوری که مال اوست؟ قبل از خرید، بعد از خرید قسم میخوری مال من شد، ولی قبل از خرید نمیتوانی قسم بخوری که مال اوست؟ اگر احتمال دزدی بودن مشکل ایجاد بکند، چه فرق میکنه؟ الانم نمیتونی بگی مال اوست، وقتی هم از او خریدی نمیتونی قسم بخوری که مال منه. تویی که بعد از خریدن قسم میخوری مال منه، اخبار میکنی از ملکیت و حلف میکنی بر ملکیت، استنادن الی قاعدت الید دیگه. پس الانم قاعده ید جاری کن، بگو هازا لهو. بعد فرمود لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. این هم دلیل بر این که باز صاحب وسائل میگه جواز و شهاد لصاحب الید بالملک، مشهور نپذیرفتن، نه جواز شهادت رو استنادن الى الاستصحاب، نه جواز شهادت رو استنادن الى قاعدت الید. والوجه فی ذلک ان شاء الله فردا. پس فردا